اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که اگر حصل له مال به اندازه‌ای که میتواند به مکه بره، هل یجوز له التصرف، اون هم تصرف مخرج عن الاستطاعه. اینجا کلمات آقایان این بود که قبل خروج رفقه این تصرف جایز است. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه عنوان فرمودن قبل تمکن من المسیر، و بعد اشکالاتی در حواشی عروه بود از مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای استبوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه، که عنوان فرموده بودند که حتی قبل از تمکن از مسیر هم لو علم او احتمله تمکن را، اینجا هم لا یجوز التصرف. و شبیه اونچه که مرحوم سید میفرمایند، عیناً مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای استحمد دارند، ایشون هم میفرمایند هاذا اذا لم یتمکن من المسیر فیما بعد، اما لو علم او احتمل عروض التمکن له فیما بعد احتمل یشکل جواز و تصرف فیه بما یخرجه عن الاستطاعه. عین مرحوم سید، بل لو اعتقد عدم التمکن، یعنی الان میبینی که نمیتونه، مثل اینکه مریض، الان فعلا مریضه، این مهمه، فعلا جاده بسته است، روابط قطعه، خروج ممنوعه، و تصرف این پوله رو از بین برد، پول دستش اومده بود برای حج، کافی بود از بین برد، ثم من کشف خلافو، بعدن خوب شد، بعدن راه باز شد. ایشون میفرماید امکن القول به استقرار وجوبهی علی، اینجا لا یبعد که بگیم حج یستقر رو علی. یعنی چی یستقر رو علی؟ یعنی استطاعت حاصل شده، یعنی استطاعت حاصل میشود با تمکن واقعی، نه با تمکنی که من میبینم. این معنا در کلام مرحوم آقای اصفهانی رضوان الله تعالی علیه هم بود. خب ما در اینجا مسئله که داریم، مشکلی که هست در کلمات، این است که ما یکی کلمات اعازم رو داریم که کلمات اعازم هرچی جلو آمده تا زمان مرحوم صاحب عروه، حتی صاحب جواهر، خروج رفقه رو به اصطلاح موضوع میگیرن برای عدم جواز تصرف. یعنی من پولی که دستم آمده قابل تصرفه تا خروج رفقه. خروج رفقه معناش حرکت مردم به سمت حج دیگه، کاروانها را بیفتند. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه آمدن در اینجا تصرفی کردن، این خروج رفقه رو آمدن از تمکن من المسیر قرار دادن. تمکن من المسیر یعنی اگر این آدم حتی قبل از خروج رفقه میبینه که تمکن از مسیر داره، پول دستش آمده، مشکلی هم برای رفتن نداره از نظر مسیر، اینجا استطاعت میاد. کلام مرحوم صاحب عروه یه قدری اجمال داره. اجمال کلام صاحب عروه باعث بعضی از این حواشی شده که بعد مثل مرحوم آقای بروجردی، مرحوم سید، مرحوم آقای خونساری که آمدن میفرمایند لو علم او احتمله، اینا رو این اساس ورود میکنن. چرا؟ برای اینکه جناب صاحب عروه، تمکنی که شما میفرمایید بله بنده پول میرسه دستم، پول به تنهایی، ما مثل آقای خویی نمیگیم، حالا بیان ایشون رو میرسیم، ایشون همون حرف قبلیشون رو دارن، ما نمیگیم پول زاد و راهله فقط کفایت میکنه برای تحقق استطاعت، ما خیلی چیزا رو میگیم از جمله تمکن من المسیر، درست شد؟ اما این تمکن من المسیر، من اول سال پول دستم آمده، پول دستم اول سال آمده، هنوز تا اشهر حج 6 ماه 7 ماه مونده، در این فاصله ممکنه دنیا 1000 چرخ بخوره، من که نمیدونم، الان من میبینم تمکن حاصله، آیا کلام صاحب عروه تمکن حالا رو میگیره یا نمیگیره؟ نکته اینه، میگیره یا نمیگیره. اگر نظر مبارک مرحوم صاحب عروه این باشه که از تمکن من المسیر، من اول سال عرض کردم، مثال من به محرم میزنم، در محرم پول گیرش آمده، تازی حجه خیلی فاصله است، 11 ماه فاصله است، الان که پول گیرش آمده باید حفظش کنه یا نباید حفظش کنه؟ نظر مبارک صاحب عروه این است که معد تمکن من المسیر، تمکن من المسیر یعنی امنیت راه دیگه، بتونم برم مشکل نداشته باشم. در زمان ما یکی خروج از مملکت مشکل نداشته باشه، یکی رفتن به اونجا مشکل نداشته باشه، یعنی کشورها با هم رابطه داشته باشن، اونجا جلومون رو نگیرن بگن نمیتونید بیایید. این میشه امنیت مسیر، تمکن از مسیر اینه. آیا نظر مبارک مرحوم صاحب عروه که میفرماین التمکن من المسیر اینجا رو میگیره یا اینجا رو نمیگیره؟ ما در اینجا احتمال دادیم که ظاهر کلام مرحوم صاحب عروه تمکن فعلی باشه، عرض کردیم تمکن فعلی که بعضی از آقایان با صحبتش رو کردن، تمکن فعلی. تمکن فعلی یعنی چی؟ یعنی الان حاصل باشه. خیلی خوب، الان حاصل باشه. ممکنه شخص نتواند این تمکن را در همون اول سال احراز بکنه، یعنی همون اول امر که پول گیرش آمده این تمکن رو ممکنه احراز نکنه. مسئله ایم که ما داریم در انجام حج تمکنیست که من در وقت انجام حج داشته باشم، وقتی را میفتم برم تمکن داشته باشم، تمکن الان که به درد نمیخوره. ولذا ما یک به اصطلاح اینجا مشکلی داریم در کار، مثل آقای بروجردی یا مرحوم سید که بفرماین لو علمه او احتمله، که ما این رو برگردوندیم، اینو بعدم باز هی ما تأکید میکنیم که در اینجا نظر مبارک این بزرگان، ما میخوایم بگیم عبارت هست از امکان و تمکن، یعنی اذا یرا الامکان، امکان رفتن به حج. این تمکن، تمکن امکانه، امکانیه، یعنی الان امکان فراهم، قاعدتا تو اون وقت امکان فراهمه، مانعی نیست. حتی اگر الان مانع باشه او و احتمال رفع مانع در وقتش، مثل اینکه الان صحت بدن نداره اما خوب میشه، بالاخره قلب عمل کرده، نقاهتی داره، چیز داره، اما خوب میشه. الان راه بسته است اما مذاکره داره میشه، این امکان رو از بین نمیبره. این همین نکته است که این آقایون در آخرش میفرمایند که اگر این علم عدم تمکن را، علم عدم تمکن، احراز عدم تمکن کرد، بعدن تمکن بود در وقت حج و در وقت رفتن به حج، اینا که میفرمایند لا یبعد که فتوا بدیم الحج و یستقر را علی ذمته، از این بابه، از این بابه. بنابراین پول دست من میاد، این تمکن به نحو امکانی، امکانش یه وقت اقلاعن، امکانش نیست اصلا، اقلاعن این هیچی، اما اگر اقلاعن این امکان از بین نرفته. ولذا ما در استطاعت، استطاعت عرفیه گفتی، استطاعت عرفیه فقط برای حج نیست، در عرف استطاعت برای هر کاری هست، من هر کاری بخوام انجام بدم بعد توانش رو داشته باشم، در توان عرف در کاری که میخواد انجام بده امکان رو میبینه. الان من عرضم بزرگتون که میخوام این خانه رو معامله کنم، میخواد بره جلو معامله بکنه. خب این تصور این که من که میخوام معامله کنم وقتی همه کاراشو کردم خواستیم بریم محضر، یه احتمال که اون طرف شهر رو اصلا گفته بگن نمیتونید معامله بکنید، خب این ممکنه، احتمال هست، اما امکانش بعیده. امکان معامله رو زمین های شهر قم، تو خونه های شهر قم، تو اون محله وجود داره. حالا در وقت معامله مشکل هم ممکنه پیش بیاد، ممکن پیش بیاد، مثل این که بگن این آقا ممنوع المعامله است، این زمین توقیفه، به قول معروف این خانه توقیفه، ممکنه. خب این کشف میکنه از این که از اول این استطاعت نبوده برای خرید این خانه، توان نبوده، این کشف میکنه. ما استطاعت حج رو جدا از استطاعتی که عرف برای کارهای دیگرش در نظر بگیره که نداریم. اقلا به ما هم اقلا امکان رو در این موارد کافی میدونن، و کلام مرحوم آقای بروجردی و کلام سید و کلام مرحوم آقای خونسالی به این معنا برمیگرده، پیدا شدن پول مع امکان رفتن به حج، این مقدار کافیه. بنابراین در اینجا فرمایش مرحوم صاحب عروه اجمال پیدا میکنه از نظر ما. اگر مرادشون از تمکن این امکانیست که ما میگیم، این امکان اقلایی، این فرمایش درسته. ولذا این که ایشون نفرمودن خروج رفقه، عرضم به حضورتون که و فرمودن از تمکن من المسیر درسته. اما اگر تمکن فعلی یعنی صبر کنیم تا وقت حج، اگه تونستیم بریم مستطیعیم وقت حج، تمکن من المسیر این باشه مرادشون، تمکن فعلی باشه. اگر تمکن فعلی باشه در این رو ما قبول نداریم و این اشکالی که آیون میکنن اعلام وارد میشه به مرحوم صاحب عروه، لو علم او احتمله که در اینجا عنوان فرمودن. بنابراین سیر مسئله اینه و اعلامی که در اینجا عنوان فرمودن مرحوم علامه، مرحوم شهید در دروس، که خروج رفقه رو همه در نظر گرفتن، نظر مبارکشون به این است که تمکن باید تمکن فعلی باشه، یعنی اشهر حج برسه، یا اشهر حج معمولا چون راه‌ها دور بوده قبل از اشهر حج حرکت می‌کردن، یا علی باید یه جوری باشه که مردم حرکت کنن، حرکت که کنن این امکان عرفی برای رفتن به حج فراهم می‌شده، ولذا آیون که خروج رفق آمدن گفتن به این اعتباره که تا مردم را نیفتادن نمیدونیم چیه. اون زمان رو حساب امنیت راه ها که بوده، وضعیتی که اون دوره ها بوده، جنگ ها بوده یا هرچی که بوده، ممکنه این وجه داشته باشه که اینها این امکان رو نمیتوانستن ببینند جز وقتی که خروج رفقه اتفاق بیفته. این ممکنه، این توجیهه به اصطلاح که نظر مبارک آیون که آمدن خروج رفقه فرمودن، نه تمکن من المسیر، نه امکانی که ما میگیم خروج رفقه لیس الا، چون تمکن از مسیر بالفعل این لا یتحقق الا با خروج رفقه، چون کاروانان که راه میافتادن اگر خبر میشدن فلان جا راه زنه و راه بسته است و جلوشون رو میگیرن نمیرفتن، اصلا از مبدا حرکت نمیکردن، پیکهایی داشتن دیگه. پست الان سریعه، اما اون وقت هم بوده به قول معروف پیغام دادنها بوده، منتها بطیء بوده، با فاصله بوده. این که حرکت میکنن یک مرتبه جمعیتی از این شهر دور راه میفته به سمت مکه، این کشف میکند من تمکن الفعلی، آیونی که خروج رفقه میفرمودن این رو میفرمودن. ولذا اینجا دقت بشه، تفاوت اساسی میان کلام مرحوم صاحب عروه و کلام آیون وجود نداره. تمکن فعلی بستاقش در خروج رفقه است، توجه فرمودید. منتها حرفی که ما میزنیم این است که در اینجا این اعلام و بزرگانی که اشکال میکنن به صاحب عروه، المسئله تو محل و اشکال، تصرف جایزه، چون تصرف میخواد بکنه مالی که بعد مدتها پیدا کرده مستطیع شده بره مکه، میخواد تصرف بکنه، تصرف مخرج عن الاستطاعه. این که آیون میفرماید این تصرف جایز نیست، لو علمت تمکن فی وقته، لو احتملت تمکن فی وقته، یعنی در اینجا ادله حج و استطاعت، عموماتی که ما اطلاقاتی که در باب استطاعت داریم که بحث کردیم و ما ازش استطاعت عرفیه فهمیدیم نه بیشتر، تمام این عناوین استطاعت رو فقط در جایی نفی می کند که جزم داشته باشه در وقتش نمیتونه بره، جزم داشته باشه در وقتش نمیتونه بره. سالهایی شده در عصر ما، همون ارزم بزرگ تو که زمانی که کشتار کردن در ارزم بزرگ تو که مکه از ایرانیا، خب چند سال اصلا حج تعطیل شد از اینجا، اونجا امکان دیگه نبود، این امکان وجود نداشت. اما اگر امکان بود، یعنی دم و دستگاه حج را میفته، طبق معمول را میفته، در اینجا جواز تصرف اول کلامه. این نکته در این قصه که اینجا هم مرحوم سید رضوان الله علیه، مرحوم آقای آستاب الحسن، هم مرحوم آقای خونساری روش تأکید میکنن که اگر جذب پیدا کرد، این مسئله ایست که اهمیت داره جدا از این مطلبی است که ما گفتیم، اگر جذب پیدا کرد الان که نمیتونه بره، پول پیدا کرده، خوب اینات فرمایید، پول پیدا کرده الان اصل المال، یقین داره که نمیتونه بره، راه‌ها بسته و روابط خراب و همه چی به هم ریخته، اما الان یه 5-6 ماه که گذشت در وقت حج که شد تمکن فراهم شد، به قدرت خدا تمکن از رفتن به حج فراهم شد، این بابا هم رو جزمی که داشته نمیتونه بره پوله رو حرام کرده، خلاصه هبه کرده، خرج کرده، تموم شده رفته. اینجا این آقایان جزم جزمن فتوا نمیدن ها، اما میگن امکنه ان یقال. امکنه ان یقال یعنی امکان فتوا هست که ما فتوا بدیم در اینجا حج استقر علی ذمته. این مسئله است، این مسئله رو باید بررسی کنیم جدا. بله بله بله، ببینید، نه ببینید، کشف خلاف که میشه، من اطمینان داشتم که تمکن ندارم، درست اطمینان داشتم دیگه، و کشف خلاف شد. مولانا اینقدر فرمایده من اشتباه، او کشف خلاف، او چیزیست که کسی که دور نشسته قضاوت میکنه میبینه. کاری که من کردم چیه؟ چرا من تصرف کردم در مالم؟ چون یرا عدم تمکنهی، مگه نیست؟ یرا عدم تمکنهی. حالا این یرا عدم تمکنهی جذب پیدا کرده یا اطمینان پیدا کرده که امسال من تمکن ندارم، درست شد؟ در وقت حج که شد به اصطلاح تمکن پیدا شد. این کشف خلاف اینه، کشف خلاف یعنی منی که لا یرا التمکن بعدن کشف خلاف شد، تمکن حاصله. من تمکن رو حاصل نمی دیدم، کشف خلاف شد، تمکن حاصل شد. اینو میخوام بگم، اینا رو بفرمایید. بنابراین این که در اینجا حج استقرار پیدا میکنه فی ذمته، پولو از بین برده، استقرار در ذمم که میدونید مشکله. حالا یه کسی همیشه پول داره او مشکلی نیست، اما یه کسی که یه دفعه یه ارثی از کسی براش به دست بیاد، بعد همین خوردش و بردش و تمام شد رفت، استطاعت رو از بین برد، اونم فتوایی که بعضی از اعلام در عصر ما میدن با گدایی باید بکه بره، خب این مسئله است دیگه. این نقطه ایست که حالا باید بحث بکنیم، این بحثش بیشتر از اینجاست. این عرضم به حضورتون که مطلبی که تا اینجا داریم و چه اختلاف معلوم شد. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا بیانی دارند. بله حدیث میخوام چشم. حالا پس بیان آقای خویی رو میگذاریم، عرضم به حضورتون که برای بعد، روز چهارشنبه بعد چند هفته نرسیدیم به خواندن حدیث. بحثی که ما داشتیم و مطرح کردیم کلامی بود از وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در خطبه حمام، خاطرتون هست، و در این کلمات نورانی بودیم و لولا الاجل الذی كتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم. اگر نبود اون زمانی که خدا مقرر کرده، اراده کرده که این مدت باید باشید در دنیا، زندانی باشید در دنیا، باید باشید، اگر این معنا نبود که اراده او هست، اصلا این ارواح در این اجساد بند نمی شد، بند نمی شد، پرواز می کرد، شوقاً الی الثواب و خوفاً من العقاب. عظم الخالق فی انفسهم، انقدر خدا در نظر اینها بزرگ شده، انقدر خدا در میان اینها عظمت پیدا کرده، فسقر ما دونه فی اعینهم، نتیجه بزرگ شدن خدا این است که مادون خدا کوچک میشه، مادون خدا کوچک میشه. اگر ما غیر خدا در نظرمون بزرگه، چون خدا در نظر ما بزرگ نیست، این موازنه است دیگه. اگر خدا رو بزرگ دیدیم، غیر خدا به حساب نمیاد. اگر او گرداننده و مقدر است، اگر او بازیگر اصلی است در این خلقت، دیگران نقششون چیه؟ نقششون چیه؟ ولذا ما میبینیم شما ولو اینجا خب یه ده تأمل میکنن، اما به هر حال آیه صریح آیه شریفه قرآنه در یوسف پیغمبر، یوسف پیغمبر طبق روایاتی هم که ما داریم، اون شأنی هم که یوسف داره یه قدری هم از یعقوب یه سر و گردن بالاتر یوسف هست، اما جهاتی هم داره، اون جهاتی که به قول معروف باعث شد طبق روایاتی که ما داریم که به اصطلاح نبوت در خاندان یوسف نباشه. میدونیم که این قصه داره دیگه، یوسف میگن وقتی پدرش به مصر آمد، یعنی روایاتی هست در همین عرضم به حضورتون که در تفسیر سوره یوسف، خب روایات زیاد ما داریم، این تفاسیر روایی ما بعضی ها خلاصه یه قدری به تفسیر که میرسن روایات رو نفی میکنن که نه تفسیر ارزم به حضورتون که چی باشه. نه ببینید، مثل آقای طباطبایی تفسیر القرآن بالقرآن میگن، اما تفسیر مستغنی از روایات نیست ها. توجه فرمودید، خود آقای طباطبایی ببینید بحث که میکنن در هر آیه، بعد و آخر بحثون روایی، روایت که بی‌نصیب بی ارزم به حضورتون که محتاج هستیم ما به روایت. و ما یک سری تفاسیر روایی داریم اصلا، مثل تفسیر برهان که این روایاتی که داریم خیلی نکات داره، روایات بعضی صحیحه یه خیلی پاکیزه داره در اونجا، روایات خوب. بعدم حالا اون معیاری که ما گفتیم، اون معیاری که ما در فقه روایت رو مورد سنجش قرار میدیم، در اونجاها معیارها تفاوت میکنه، جور دیگه است، عیناً اینجور نیست. حالا در جای خودش، چون این حرفای ما خطابی میشه، وقتی برهان همراش نیست ایجاد اشکال میکنه، نمیخوایم الان ادعایی بکنیم که اینجا چی باشه اونجا چی باشه. اما این یوسف طبق این روایات پدر داره میاد به مصر، تعلل کرد یوسف در مقام استقبال پدرم، آمده بود جلو پدر، باز حیوان سوار حیوان دیگه داره میاد، یوسف هم سوار اسب بودن ظاهرا. این که پدر زودتر از یوسف پیاده شد، یوسف تأمل کرد تا بابا پیاده شد، بابا که رسید خب شوق دیدار فرزند بود، نتونست خودش رو روی حیوان بند بکنه، آمد پایین. یوسف هنوز پیاده نشده بود که اونجا میگن جبرئیل آمد و خطاب کرد، گفت خطا کردی یوسف، ما از تو توقع اینجور نداشتیم، این پدر بلند شده به شوق تو اومده، تو زودتر از این بعد میامدی پایین، ما نبوت رو از نسل تو برداشتیم، از بچه های تو کسی ارزم بزرگتون که نبوت پیدا نمی کنه. اون وقت نبوت رفت در نسل همون لاوی و این چیزای آدم دوزا به قول معروف، اونایی که برادر رو دزدیدن. ببینید هزازت این کارا چقدره، هزازتش رو ببینید، آثارش رو ببینید چجوره. یکی از این آثارم در همین جاست، از اومل خالق و فی اعیون هم فسقر ما دونه. او یوسف در زندانه، اون قصه ای که هست، دو نفر آوردن، یکی ارزم بزرگتون که دو نفر تو دربار بودن، خوابی دیدن، آمدن پیش یوسف تعبیر بکنن، یکی از اینا تعبیرش خوب بود، برمیگردی تو در دستگاه فرعون، اون یکی طبق اون تعبیر گفت که خلاصه این تعبیر خوبی نیست، این خلاصه کله کنده است، همین روزا تمام میشه. خب حالا هر دو انکار کردن، اما این کسی که یوسف خوابش رو اینجور تعبیر کرده بود که تو نجات پیدا میکنی و قرب پیدا میکنی، میری سراغ عزیز مصر، این اون دم آخر که میخواست از زندان بره بیرون، یک کلمه یوسفش گفت، یک کلمه، فذکرنی عند ربک. بیرون که رفتی، خب ما که خواب تو تعبیر کردیم، اینجا هم رفیق بودیم با هم، بیرون که رفتی خب پیش عزیز هستی، مقرب عزیز هستی، یادی هم از ما بکن، ما رو فراموش نکن، فذکرنی عند ربک. به عزیز مصر، به فرعون، هر کی که بود، بگوی بیگناهی در زندان مونده. خب یوسف بیگناه بود، کسی هم دنبالش رو نمی گرفت، اما این حالا ترک اولا، من نمیدونم اینجا چی اسمش رو بگذاریم، اون حالا در باب انبیا و عصمت انبیا بحث جداست، من این تیکه رو میخوام تیکه کنم، از اومل خالق و فی اعیونهم و سقر ما دونه، منتها از من این توقع رو ندارن چون من قابلیت این معنا رو ندارم. اما یوسف تفاوت میکنه، یوسف برگزیده است، یوسف همون کسیست که وقتی جبرئیل نازل شد در اینجا، جبرئیل آمد سراغش، گفت یوسف حالت چطوره؟ حالت خوبه؟ گفت یوسف یادته تو آغوش پدر بودی؟ اونجا خودتو لوس میکردی مثلا برای پدر؟ کی محبت تو دل بابات انداخت؟ گفت خدا. برادرها دزدیدنت، انداختنت تو چاه، اونجا تو چاه کی مواظبتت کرد تا سلامت بمانی؟ گفت خدا. چه کسی قافله‌ای که میامد کنار چاه رسون که از اون چاه آب بکشن؟ اون کاروان ممکن بود چند روز دیگه بیاد تو تلف بشی، از بین بری. گفت خدا. گفت کی محبتت رو در دل زلیخا انداخت، خریدنت، بردنت تو قحط، همه اینا خدا خدا خدا. گفت یوسف چرا از این خدا غافل شدی؟ فذکرنی عند ربک یعنی چی؟
چرا گفتی؟
این عزیز مصر فرعون چه غلطی میتونه برا تو بکنه تا او نخواد؟ ما که در همه جا مواظبت بودیم، ما که در همه جا حمایتت بکردیم، چرا به ما پناه نیوردی؟ چرا به دیگری گفتی فسکردی اندرب بک؟ این حرف چی بود زدی؟ خب مجازات داره. مجازات اینه که 7 سال باید تو این زندان بمانی، 7 سال دیگه تو همین زندان بمان و 7 سال هم اون بابایی که فسکرنی اندرب بک بهش گفته بود یادش رفت. شب و روز با یوسف بود تو زندان، یوسف خوابش رو تعبیر کرده بود، یوسف خوشحالش کرد که برمیگردی به قصر. این وارد قصر شد، پیش امیر نشست، یادش رفت که یوسفی وجود داشت و به سفارش کرده بود. این مسئله است. اگر او بخواد، توجه داشته باشی، اگر او بخواد اون کسی هم که میخواد به من توجه بکنه که میرم عز الله به پیشش میکنم، او دلش رو جوری سخت میکنه که به عز الله به من توجه نکنه. ما مشکل داریم با خودمون، از عمل خالق و فی اعینهم، ما نقص اعتقادی داریم، مشکل داریم ما در اعتقاد به خدا. بله خدا هست و شریک ندارد و تو شرعیات مدارس بخوندیم دیگه، خب اینو هست، اما باور یه داستان دیگه هست. خدا رحمت کنه آقای داشتیم، حالا میگیم قصه شو عیب نداره، ایشون مرحوم آقای فقیه بود، آقای فقیه از علمای قوم بود، آدم ملایی هم بود، ملا بود، برادر خانم مرحوم آقای آقا نجفی مرعشی بود، منتها معروف بود به حاج داداش، به خودش هم خوشش نمی آمد از این لقب، اما معروف بود، خیلی هم شیرین بود. ایشون در قم بود، ما طلبه شده بودیم سال 47 آمدیم قم طلبه، چون ما قبل از 47 طلبه شدیم، ما بعد از فوت مرحوم آقای بروجردی سال 40 پدر ما خدا رحمت کنه همه گذشتگان آقایون رو و ایشون رو تهران رفتن، مهاجرت کردن تهران و ما هم رفتیم خدمت ایشون، دبیرستان رو تهران خوندیم و بعد آمدیم به قم دوباره. در دوره دبیرستان مقدمات می‌خوندیم، اما طلبه قم سال 47 شدیم آمدیم معمماً به قم. منزل داییمون مرحوم آقای سلطانی پدر ما وارد شده بود اینجا، داییش بود به اصطلاح. علما بزرگان مراجع دیدن ایشون می آمدن، اون وقت کسی ما رو نمی شناخت، ما موضوعیتی نداشتیم، پدر ما موضوعیتی داشت، می آمدن دیدنش بزرگان مراجع. این آقای حاج داداش هم آمده بود، ایشون تا چشمش به من افتاد، خب منو از سابق می شناخت، تو دستگاه آقای بروجردی بود، منو دیده بود، دید که ما معمم شدیم، ما رو نصیحت کرد، شروع کرد نصیحت کردن، گفت تو سعی کن مثل بابا بزرگت باشی. بعد گفت پدر بزرگ تو، آقای بروجردی رو میخواست بگه، پدر بزرگ تو قیامت رو باور کرده بود، باور کرده بود. خب ما بچه طلبه خیلی همچین خوشمون نیمد از این حرف، شاید یه پوزخندی هم زدیم، متوجه شد، گفت هان چیه میخندی پوزخند میزنی؟ من گفتم قیامت رو باور کردن، خب هر بچه طلبه قیامت رو باور داره، هر کسی قیامت رو باور داره، مرجع تقلید باور کردن قیامت، این امتیاز نیست براش که شما داری این رو میگی. خدا رحمتش کنه، ایشون گفت تو هنوز بچه‌ای، صبر کن بزرگ که بشی میفهمی خیلی فضیلته، خیلی فضیلته. ببینید قیامت رو باور کرده بود، خدا رو باور کنیم، و من اون وقت نفهمیدم اما بعد فهمیدم، بعد فهمیدم خیلی امتیازه یک کسی با تمام وجود قیامت رو باور کرده باشه، یک کسی خدا رو با تمام وجود باور کرده باشه، این کسی است که عظمت خالق و فی اعینهم، عظمت خالق، اون وقت عظمتی خالق در دیده اینها پیدا میکنه که صغر ما دونه. این علامتشه. اگر میخوایم بدونیم، امتحان کنیم خودمون رو، چون امتحان خوبه، البته تو حوزه، خب امتحان معمولا عرضم به حضورتون که آقایون رو ممکنه دلواپس بکنه، اما امتحان تو کل خلقت وجود داره ها، ما در کل زندگیمون امتحان داریم، امتحان میشیم با همسر، امتحان میشیم با بچه، امتحان میشیم با پول، امتحان میشیم با درس، امتحان میشیم با ملایی، امتحان، این توجه داشته باشید، تمام زندگی ما امتحانه. اما اینجا خودمون رو بیام امتحان بکنیم، میخواید در اینجا امتحان کنید که این باور رو نسبت به خدا داریم از عمل خالق فی اعیونهم؟ ببینید آیا ما دونهو کوچک هستن در ذهنمون یا کوچک نیستن؟ سکر ما دونه امتحانشه. اگر غیر خدا کوچکه، منشأ اثر نیست برای شما، بدانید از عمل خالق فی اعیونهم این هست و الا نیست. تعارف که نداریم، من هم میگم اما تکرارم باشه، اینجا تکرار ممل نیست. مرحوم عاشق جعفر شوشتری رضوان الله علیه توی مسجد سپهسالار تهران، ایشون رفته بود منبر، این معروف ازش دیگه، منم گفتم از منم شنیدیده، گفته بود همه انبیا عرضم بزرگتون که میگن مردم بیاید موحد باشید، اما من میگم آی مردم تو رو خدا بیاید مشرک باشید. من نمیگم موحد، بیاید مشرک باشید، مشرک باشید، اما خدا رو هم یک گوشه زندگیتون دخیل بدونید. آخه همش شده غیر خدا، همش شده غیر خدا. ما هر کسی رو مؤثر در کار میدونیم، هر کسی از دید ما مؤثره. اگر فلانی بخواد اینجور میشه، او بخواد اینجور، همه رو مؤثر میدونیم. غیر خدا، غیر خدا، این واقعیته. این از عمل خالق فی اعیونهم نیست. فستقر ما دونه، عظمت خالق اون زمانی است که ما باور داشته باشیم. اون آقا گفت قیامت رو، آقای بروجردی شو بعد 90 سال تازه امتیاز بخواست بهش بده، میگفت قیامت رو باور کرده بود. بیشتر از این نمیگه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج حسن قمی در مشهد، از بزرگان فقها مراجع بود. سفری ما عمره خدمت ایشون بودیم، ما مشرف شدیم، ایشون هم مشرف شدن، خب مأنوس بودیم خدمتشون، زیارتشون میکردیم. یه وقتی به ایشون گفتم آقا نظر شما راجع به پدر بزرگوارتون چیه؟ پدر ایشون خب میدونید مرحوم حاج حسین قمیه، حاج حسین قمی بعد از سید با مرحوم آقای بروجردی همتراز بود دیگه در مرجعیت، شخصیت مجاهد بزرگی زمان رضاخان، قیام کرد علیه رضاخان، خیلی بزرگه و فقیه هم هست. به ایشون گفتم نظر شما راجع به پدرتون چیه؟ ایشون یه مدتی همچین پیچوخم پیدا کرد و تأمل کرد و بعد گفت پدر من آدم خوبی بود، آدم خوبی بود، نگفت فقیه بزرگ بود، نگفت اعلم زمان خودش بود، نگفت مجاهده کرده بود مقابل رضاخانی که کسی جرأت نفس که، نه آدم خوبی بود، آدم خوب. این هنره که آدم اندازه بگه، این هنره، آدم خوبی بود. ما در اینجا نسبت به آقای بروجردی میخواد قضاوت کنه، میگه قیامت رو باور کرده بود. اینو توجه داشته باشید، این مهمه، این مهمه. خدا رو به این صورت باور کنیم، من باور داشته باشم به خدا. سقر ما دونه، بدانم خود امیرالمؤمنین، پیغمبرش، ائمه‌اش، اگر خدا نخواد اونام کاری برای ما نمیتونن بکنن، او باید بخواد، خود او اینها رو وسیله برای ما قرار داده، خداست. توجه داشته باشید، گم نکنیم. گفت آنچه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد، در میان خانه گم کردیم صاحب خانه را. تو خونش نشستیم، سر سفرهش نشستیم، حتی سر سفره اهل بیت که هستیم، سر سفره اونه، اوست که این اهل بیت رو برای ما اینجور نعمت قرار داده. اما در میان خانه گم نکنیم صاحب خونه رو، صاحب خونه رو متوجه باشیم کیه. از عمل خالق فی اعیونهم فسقر ما دونه. کافیه دیگه. السلام علیکم و رحمت الله.